ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
معرفی طرح‌های برگزیده 32مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی. از 16 طرح برگزیده داخلی و خارجی تجلیل شد.
تصویب مواد دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس. موظف شدن نامزدها به ثبت اطلاعات مالی خود در سامانه انتخابات و تعیین محدودیت‌های ثبت نام و مراجع استعلام سوابق داوطلبان.
خداحافظی آیت الله آملی لاریجانی با دستگاه قضایی. رئیس جدید قوه قضاییه تا پایان هفته معرفی می شود.
و وزیر امور خارجه: منتظر بسته برجامی اروپایی ها نمی مانیم. همواره به اروپایی ها و فرانسوی ها درباره حضور تروریست ها در آنجا اعتراض کرده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی دوشنبه 13 اسفند 1397 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
طرح‌های برگزیده 32مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی معرفی شدند. در این دور از جشنواره 271 طرح داخلی و 111 طرح خارجی از 40 کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که 16 طرح برگزیده معرفی و تجلیل شدند. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
آیین پایانی 32مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. در این جشنواره 10 طرح داخلی و 6 طرح خارجی از دانشمندان کشورهای سوئیس، یونان، چین، آمریکا و انگلستان به عنوان طرح‌های برتر معرفی شدند.
دعوت میکنم از همه برگزیدگان 32مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی.
پرویز دوامی، استاد دانشگاه صنعتی شریف هستم. طرحمون ایجاد 3 مرکز تحقیقاتی که پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه هست و پروژه‌های پژوهشی هم شبیه‌سازی فرایندهای متالورژیکی با کامپیوتر.
محمد رضا پاکروان هستم، استاد دانشگاه صنعتی شریف. محصولات با فناوری پیشرفته در حوزه مخابرات برای کاربرد توی شبکه‌های اپراتورهای مخابراتی رو ما طراحی و تولید می‌کنیم.
محمود شکریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. طرحی که ما در جشنواره ارائه کردیم عبارت است از مقاوم‌سازی سازه‌های فلزی مخازن نفت که با مواد کامپوزیت ما رو مقاوم سازی کردیم.
نوایی هستم، مدیر عامل شرکت گسترش فناوری خوارزمی. طرحی که ما ارائه کردیم تولید کاتالیستای ریفورمینگ با استفاده از نیکل گرید کاتالیستی استحصال یافته از کاتالیستای مستعمل مورد استفاده تو همین صنعت‌ها بوده.
حمیدرضا نصیری هستم، دانشجو دکترا دانشگاه تهران. طرح پژوهشی ما تحت عنوان پرتونگار سیالات و ریزذرات مافوق صوت که به عنوان طرح برگزیده کاربردی مقام دوم کسب کرده.
برگزیدگان خارجی این جشنواره هم در خصوص طرح‌های خود گفتند.
تحقیق من درباره کنترل آلودگی هواست که در تهران هم مردم با این چالش مواجهند.
طرح من در مورد تصویربرداری پزشکی و مولکولیه. برای نارسایی مغزی روی اصلاح تصویرها کار کردم.
منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه جشنواره خوارزمی در میان دانشمندان گفت: ایجاد ارتباطات علمی در خارج از کشور به سود محققان داخلی است.
بدون همکاری و تعاملات بین المللی حرکت در حوزه های علمی نمیتواند جامع و کامل صورت بگیرد. قطعا ایجاد ارتباطات علمی هم به سود دانشمندان و محققین ماست، هم معرفی ظرفیت های علمی کشور ما هست که به خوبی در سالهای گذشته در حوزه های مختلف از جمله تولید علم به جهانیان معرفی شده.
سورنا ساتوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم گفت شرکت های دانش بنیان اتفاقات بزرگ اقتصادی رو رقم میزنن.
اتفاق بسیار خوبی در فضای کسب و کار داره میفته. شرکت های دانش بنیان شما میبینید تو همین جشنواره شرکت هایی که اساتید دارن اونا رو هدایت میکنن و اتفاقات بزرگی رقم زدن برای اقتصاد کشور.
در 32 دوره برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی بیش از 20,000 عنوان طرح دریافت شد که از این تعداد 2,000 طرح برگزیده شناخته شد. علاوه بر اون دانشمندان 90 کشور طرحهای خود رو به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.
مواد دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی امروز مجلس به تصویب رسید. موظف شدن نامزدها به ثبت اطلاعات مالی خود در سامانه انتخابات مجلس و تعیین محدودیت‌های ثبت نام و مراجع استعلام سوابق داوطلبان از جمله این مصوبات است. مشروع مصوبات امروز مجلس را در گزارش مهدی قاسمزاده بشنویم.
دستور اولمون در مورد طرح یک فوریتی اسلام موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، مشاغل و مقاماتی را که از داوطلب شدن در انتخابات مجلس محروم شده اند را مشخص کردند. بر اساس این مصوبه رؤسا و مقامات سه قوه و اعضای شورای نگهبان، مسئولان و مدیران اجرایی و قضایی، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری، دانشگاه‌ها و نهادهای انقلابی، داران و معاونان آنها و سفیران فقط در صورتی می توانند داوطلب انتخابات مجلس شوند که 6 ماه قبل از نامنویسی انتخابات از سمت خود استعفا کنند. معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در تشریح جزئیات این مصوبه گفت:
یکی از موارد بسیار مهمی که امروز در رابطه با قانون اصلاحی انتخابات که جایگزین قانون قبلی خواهد شد در رابطه با سفرا بودش که از این به بعد کلیه سفرا و معاونینشون 6 ماه قبل از انتخابات باید استعفا بدن و یکی هم در رابطه با مشاوران و معاونان وزرا بودش و در رابطه با مدیران کل بانک ها، معاونین و مشاوران بانک های مرکزی و مدیرعامل سایر بانک ها هم 6 ماه قبل از انتخابات باید استعفای قطعیشون رو بدن و به عنوان سرپرست هم اجازه ادامه فعالیت ندارن.
همچنین با رأی موافق نمایندگان، مسئولان و مدیران استانی هم از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخاباتی قلمرو به مسئولیت و مأموریت خود محروم شدند، مگر آنکه 6 ماه قبل از نامنویسی انتخابات مجلس از سمت خود استعفا کنند. با رأی موافق نمایندگان مجلس، از این پس اطلاعات مالی نامزدهای مجلس هم در سامانه مالی انتخابات ثبت می‌شود. در مصوبه دیگر نمایندگان، داوطلبان انتخاباتی موظفند نسخه‌ای از تبلیغات خود را در اختیار هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات مجلس بگذارند. قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه:
یکی از بحث‌هایی که در بررسی نحوه برگزاری انتخابات به صورت استانی مورد توجه قرار گرفت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، یعنی هر نامزد در قالب هر حزب یا گروهی که قرار لیست بده هم هزینه تبلیغات خودش رو می‌خواد اعلام بکنه، هم هزینه پوسترا رو، حتی چاپخونه‌هایی که قرار پوسترهای کاندیداهای محترم و کاندیدای اعضا اعلام بکنه.
ساکنان بهارستان در ادامه بررسی این طرح، شورای نگهبان را موظف به فراهم کردن امکانات ثبت شکایت الکترونیک نامزدها در سامانه الکترونیک کردند. بهارستانی ها همچنین مراجع 4 گانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و قوه قضاییه را مسئول ارائه اطلاعات به وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس کردند. وکلای ملت همچنین با تشکیل هیئت اجرایی حوزه انتخابی اصلی در استانداری ها به منظور تجمیع نتایج انتخابات استانی موافقت کردند. نمایندگان همچنین هیئت اجرایی مرکزی را به عنوان مسئول حسن اجرای انتخابات مجلس در همه سطوح تعیین کردند. مجلسی ها همچنین هیئت نظارت استان را موظف کردند تا مراتب رد یا تایید صلاحیت داوطلبان را به بخشدار یا فرماندار اعلام کنند.
225 نفر حضور دارند. نمایندگان نظرشون را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین برخی موارد طرح اصلاح قانون انتخابات را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع دادن که نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و زمانبندی تبلیغات نامزدها از جمله آن است.
رئیس جدید قوه قضاییه تا پایان هفته معرفی می شود. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده است پیش از پایان دوره ریاستش بر دستگاه قضایی رئیس جدید این دستگاه را معرفی کند.
برای اینکه خللی در انجام مسئولیت‌ها و وظایف بنده پیش نیاد در قوه قضاییه و در مجمع تشخیص و شورای نگهبان که خود اونها مسئولیت‌های فوق‌العاده مهم و اثرگذاری است، از محضرشون تقاضا کردیم که اگر صلاح می‌دانند قبل از پایان دوره ریاست جدید معلوم بشن و بنده متمحض بشم در کارهای مجمع تشخیص و شورای نگهبان، و ایشون مثل لطف همیشگیشون خب پذیرفتند. انشاءالله در دو سه روز آینده هم ابلاغ رسمی ریاست جدید هم حسب خبر و گزارشی که بنده دادن انجام میپذیره و بنده هم متمحض میشم در کارهای مجمع تشخیص و شورای نگهبان.
رئیس قوه قضاییه همچنین درباره طرح عفو گسترده گفت تا کنون 70,000 نفر مشمول این طرح شدند و 10,000 زندانی به آغوش خانواده هایشان برگشتند.
بیش از 70,000 نفر مشمول این عفو شدند، بیش از 40,000 نفر آزاد شدند و قریب 30,000 نفر هم مشمول تخفیف مجازات شدند و این رقم واقعا قابل توجهی است، گرچه به لحاظ دقی و امنیتی میبایست که استثناءهایی در این جهاد وجود داشت که رعایت شد، مثل سارقین سابقه دار، مثل کسانی که اخلال در امنیت کشور کرده بودند، محارب بودند، سازمان یافته بودند و امثال اینها که امنیت اجتماعی مردم را و امنیت کشور را به خطر مینداختند، خب اینها باید استثناء میشدند. و البته از قضات شریف هم میخواهیم فقط کسانی که ضرورت داره به حبس محکوم بشن و خصوصا کسانی که سابقه ای ندارن اینها رو تا حدی که قانون اجازه میده حبس رو برایشون به عنوان مجازات در نظر نگیرند.
دیه کامل مرد برای سال 98 270 میلیون تومان تعیین شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افسود در ماهای حرام یک سوم به این مبلغ افسوده می شود.
طبق قانون رئیس قوه قضاییه اول هر سال باید مبلغ دیه را تعیین بکنه و اعلام بکنه، و خب امسال خیلی از مسئولین زیربط دولتی هم و خود رئیس کل بیمه مرکزی هم تقاضا داشتن که اگر بشه سریع‌تر این انجام بشه که در جهت تسهیل برای کار مردم و قراردادهایی که میخوان منعقد بکنن، بنابراین بحث شد. البته یک جلسه مقدماتی هم دیروز خود بنده با 7-8-10 نفر در 15 نفر از کارشناسان زیرب داشتم، اونا رو جمع‌بندی کردیم، امروز در جلسه مطرح کردیم. مجدداً بحث جدیدی صورت گرفت و مقرر شد که دیه یک مرد مسلمان در سال 98 270 میلیون تومان. البته این در غیر ماه‌های حرام هستش که به طور طبیعی تقلیز میشه و یک سوم هم به این در ماه‌های حرام افزوده میشه، که در واقع 90 میلیون هم به این در ماه‌های حرام افزوده میشه. بنابراین قیمت و نرخ دیه در سال آینده 270 میلیون تومان از طرف ریاست محترم قوه قضاییه اعلام میشه.
وزیر اقتصاد گفت تصمیم گیری درباره ارز و مسائل مرتبط با آن بر عهده یک کمیته 5 نفره متشکل از وزیران نفت، صنعت و اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی آن را در قالب بخشنامه اعلام می کند. فرهاد دشپسند در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 97 که در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات از فعالان اقتصادی خواست درباره مسائل ارزی به بانک مرکزی خورده نگیرند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت تا حد امکان از صادرات حمایت می‌کند افزود صادرکنندگان هم باید امکانی را فراهم کنند تا از برکات صادرات 40 میلیارد دلاری غیر نفتی در کشور بهره ببریم. بنابر این صادرکنندگان ارز را برگردانند تا جامعه میوه صادرات غیر نفتی را بچشد. آقای دشپسند گفت از 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط 8 میلیارد دلار ارز وارد کشور شده است که 6.5 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات فولاد و پتروشیمی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از راه اندازی بازار متشکل ارزی از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت مبنای تسویه در این بازار نرخ‌های سامانه سنا خواهد بود. محمد رضا پور ابراهیمی افسود در ماه‌های اخیر بانک مرکزی مشوق‌های خوبی را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات داشته و اکنون صادرکنندگان دست بازتری در فروش ارز صادراتی خود دارند و حتی می‌توانند در سقف بیشتری ارز خود را به صورت حواله یا نقدی صرف واردات کنند. 83 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد، معاون حقوقی رئیس جمهور و اعضای این شورا در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از مهمترین اولویت‌های مجموعه نظام دانست و گفت اجرایی شدن این سیاست‌ها می‌تواند زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کند. اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید خود در نهاد ریاست جمهوری افسود
یکی از حوزه‌های اصلی ما حوزه اقتصاد مقاومتی است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع که از نظر من مهمترین وجهش یک انسجام و یک اجماعی بین صاحب نظران بین مسئولین کشور در زمینه مسائل اقتصادی ایجاد کرده، این یک فرصتی در اختیار دولت هست که دولت بتواند این سیاست‌ها را مبنا قرار بده که همه قوای دیگه، نهادهای دیگه حول این سیاست‌ها جمع بشن که بشه کارا رو پیش برد. شابه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم دو تا نکته بیشتر نیست. یکیش در واقع استفاده از همه ظرفیت‌های درون اقتصاد کشور هست و درون کشور هست و همون تعبیری که گفته شده درون زایی اقتصاد، و اگر اقتصاد کشور به همه ظرفیت‌های خودش متکی بشه، تولید کشور از همه ظرفیت‌های داخل کشور بهره‌مند بشه، منابع مالی از همه ظرفیت‌هایی که در داخل کشور هست استفاده بکنه، نیروی انسانی از همه ظرفیت نیروی انسانی کشور استفاده بشه، فرصت زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و برای حل مشکلات کشور وجود داره. ویژگی دومش هم همین برونگرایی و تعامل با دنیاست. این اقتصاد با این امتیازاتی که داره، با این شرایطی که داره، اصلا نمیشه در داخل ایران حبسش کرد. ما باید همه هم مقموم این باشه که اقتصاد ما با اقتصاد دنیا در تعامل باشه.
دستور رئیس جمهور برای رهاسازی آب به زاینده رود در نوروز. رئیس جمهور بعد از دریافت گزارش وزیر نیرو درباره بارش‌های اخیر به این وزارتخانه دستور داد در ایام نوروز نسبت به رهاسازی آب در زاینده رود اقدام نماید. آقای روحانی پس از این گزارش گفت این گزارش تصویر امیدوار کننده ای را پس از یک دهه خشکسالی نشان می‌دهد که موجب شکرگزاری است. رئیس جمهور با توجه به درخواست‌های مکرر هموطنان وزارت نیرو را موظف کرد تا با رعایت ملاحظات تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی و در نظر گرفتن نیازهای محیط زیست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که طی ایام نوروز و در اصفهان که نگاه همه ایرانیان به زاینده رود است امکان رهاسازی آب میسر شود.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. هفتمین اجلاس شورای هماهنگی کوریدور ترانزیتی شمال جنوب با حضور وزیر راه و شهرسازی و هیئت‌های کشورهای عضو در تهران آغاز به کار کرد. این اجلاس دو روزه همزمان با هشتمین اجلاس کارشناسی کشورهای عضو برگزار می شود و 14 کشور عضو تلاش می کنند راه‌های افزایش همکاری ها و حجم کالاهای عبوری را از طریق افزایش جذابیت اقتصادی کریدور و همچنین رقابت پذیری آن را در مقایسه با کریدورهای رقیب منطقه افزایش دهند. کریدور شمال جنوب در سال 2000 میلادی با همکاری 3 کشور ایران، هند و روسیه تشکیل شد و با پیوستن 11 کشور دیگر یعنی ارمنستان، بلغارستان، عمان، ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، اوکراین، بلاروس، سوریه و جمهوری آذربایجان همکنون 14 عضو دارد. در سال گذشته میلادی 11 میلیون تن کالا از این کریدور جابجا شد که کارشناسان معتقدند با تکمیل و آغاز به کار راه آهن قزوین رشت که بخش مهمی از این کریدور محسوب می‌شود، این میزان افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد. شهرام آدم نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هفتمین اجلاس شورای هماهنگی کریدور ترانزیتی شمال جنوب، کاهش هزینه های حمل کالا را در این مسیر یکی از موضوعات مهم این اجلاس اعلام کرد و افزود
ظرفیت فعلی این کریدور بین 20 تا 30 میلیون تن هست که خب باید برای اینکه این کار رو کامل عملیاتی کرد نیازمند کارهای اقداماتی است که در این اجلاس باید بهش توجه کرد. یکی از مواردی که در این اجلاس قرار بهش توجه کنیم بحث استفاده از روش‌های همگن و مناسب سازی برای تسهیل و تسریع بین همه کشورهای عضو هست که در جلسه کارشناسی هم بهش توجه خواهد شد. موارد دیگه از قبیل بحث ویزا هست، بحث‌های استفاده از سیستم‌های ITS هست و بقیه موارد که به مبادلات تجاری هم اشاره خواهد شد. فکر می‌کنم که بتونیم در مواردی مثل تسهیل و تسریع و همچنین کاهش هزینه‌های هم در حوزه این کریدور به توافقات خوبی برسیم.
وزیر امور خارجه تأکید کرد فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که منتظر بسته برجامی اروپایی ها نمانیم همواره چراغ راه ما بوده است و زمانی که ایشان این مطلب را فرمودند توجه بیشتری کردیم. آقای ظریف در حاشیه جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص انتشار بیانات تیرماه رهبر معظم انقلاب در جمع دولت مردان مبنی بر اینکه مردم را مانند برجام با بسته اروپایی ها شرطی سازی نکنیم گفت از ابتدا در تمام صحبت‌هایم گفتم که مطالبه‌ای که از اروپایی‌ها و غرب داریم این است که وظایفشان را انجام دهند، ولی منتظر آنان نماندیم و نخواهیم ماند. وزیر امور خارجه همچنین تأکید کرد همواره به اروپایی‌ها و فرانسوی‌ها درباره حضور تروریست‌ها در آن کشور اعتراض کرده ایم و فرانسوی‌ها نیز همواره گفتند که هیچ رابطه‌ای با این گروه ندارند.
ما همواره به اروپایی ها و به فرانسوی ها در مورد حضور تروریست ها در اون کشورها اعتراض کردیم. فرانسوی ها هم گفتن همواره که ما هیچ رابطه‌ای با این گروه نداریم. متاسفانه برخی اعضای پارلمان از اینها دعوت میکنن، این به معنای این نیست که اونها رسمیتی داشته باشن. یه گروه که کوچک تروریستی هست که همه به اینکه این یک گروه منفوری هست در بین مردم ایران اذعان دارن و کما بیش در اظهار نظراتشون هم گفتن. حتی اخیراً وزارت خارجه آمریکا هم اظهار کرده که علارغم این واقعیت که همه بسیاری از مقامات آمریکایی جزء حقوق بگیرای اونها بودن و آقای بولتون در اعلامیه ما اظهارنامه مالیاتیش اعلام کرده که از اینها پول گرفته، ولی با این حال اعلام کردن که ما هیچ ارتباطی با این گروهک نداریم.
آقای ظریف همچنین درباره اقدام هلند در فراخوان سفیرش از تهران و پشت صحنه این موضوع گفت
بر اساس این موضوع در دستور کار دستگاه‌های کشور بوده. بر اساس تصمیمی که به وزارت خارجه ابلاغ شد، ما 2 نفر از دیپلمات‌های هلند رو در واکنش به اخراج غیرقانونی که در مورد دیپلمات‌های ما انجام دادن اخراج کردیم و اونها هم سفیرشون رو برای مشورت فرا خوندن. ما هم اقدامات لازم رو انجام میدیم ببینیم نتیجه کار چیه.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین پایتخت اتریش آغاز شد. در نخستین روز کاری نشست این شورا، یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش خود اعلام کرد ایران به تعهدات خود بر اساس توافق هسته‌ای عمل کرده است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست فصلی شورای حکام و در نزد کشورهای عضو آژانس بار دیگر تاکید کرد که ایران در حال اجرای تعهدات برجامی است و وظیفه آژانس این است که در اجرای برجام نظارت داشته باشد.
ما در حال حاضر در حال راستی آزمایی و نظارت بر برجام در ایران هستیم.
آمانو بر لزوم جلوگیری از کنترل ذره‌بینی آژانس بدون آنکه از کشوری یا فردی و یا موضوع خاصی نام ببرد تاکید کرد.
از نظر من اعتبار آژانس سرمایه بسیار مهم و قوی است و تنها در صورتی می توانیم این اعتبار را حفظ کنیم که به شکل بی‌طرفانه و مستقل عمل کنیم.
غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اعمال فشار برخی بر آژانس با مقاصد سیاسی انتقاد جدی کرد و گفت همکاری‌های بین ایران و آژانس در مسیری سازنده قرار دارد. 14 گزارش آمانو درباره اجرای برجام در ایران از جمله موضوعاتی است که در نشست فصلی شورای حکام که تا روز جمعه در وین ادامه دارد بررسی خواهد شد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس، در سفر به شهر عدن یمن که در اشغال ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی و مزدورانشان است، در اظهاراتی تحریک‌آمیز درباره شکست روند صلح در شهر الهدیده هشدار داد. سخنگوی رسمی دولت نجات ملی یمن با اشاره به اینکه سفر هانت به یمن از نتایج نشست ورشوست گفت، سفر وزیر خارجه انگلیس و سخنان او نقش این کشور در اشغال خاک یمن را نشان می‌دهد.
وزیر خارجه بریتانیا
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس، در سفری اعلام نشده وارد عدن شد. سخنان مداخله جویانه او در عدن با پاسخ رسمی مسئولان یمنی در صنعا مواجه شد. سخنگوی رسمی دولت نجات ملی یمن ضمن اشاره به این که سفر هانت به یمن از نتایج نشست ورشو است گفت، سفر وزیر خارجه انگلیس و سخنان او نقش این کشور در اشغال خاک یمن را نشان می‌دهد. علی القحوم، عضو دفتر سیاسی انصار الله، هم هدف این سفر را به شکست کشانیدن توافقنامه سوئد و تلاش برای گسترش جنگ در یمن دانست. محمد علی الحوثی هم تاکید کرد وزیر خارجه انگلیس برای فروش اسلحه به یمن آمده است.
السيد عبد الملك الحوثي من جهته،
از سوی دیگر عبدالملک بدرالدین، رهبر انصار الله، به منظور امضای میثاق شرف ملی برای حمایت از جبهه داخلی با شخصیت‌های یمنی دیدار و تاکید کرد که تجاوز 4 به یمن فقط به این دلیل صورت گرفته که مردم یمن مخالف عادی سازی روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی هستند. وی گفت مخالفت با حزب الله و مقاومت فلسطین از نتایج عادی شدن روابط برخی اعراب با اسرائیل است. در بعد میدانی، سرتیب یحیی سری، سخنگوی ارتش یمن، از هلاکت 40 مزدور وابسته به امارات در حمله موشکی ارتش به صحرای میدی در استان حجه خبر داد. همزمان مواضع ارتش عربستان و مزدوران آنها در اسیر هدف یک موشک بدر 1 قرار گرفت و 10 نظامی متجاوز به هلاکت رسیدند. در الهدیده هم مزدوران سعودی به نقض آتش‌بس در این منطقه ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند با گلوله باران محله‌های مسکونی الهدیده آتش‌بس را به شکست بکشانند.
فی الاحیاء السکنیه بالقذائف. عبد الله یوسفی، خبرگزاری سیدا و سیما، صنعا.
از سراسر گیتی، بازسازی 2500 منزل مسکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی که در زلزله اخیر کرمانشاه دچار خسارت شد پایان یافت. در مراسم تحویل این خانه ها، رئیس کمیته امداد گفت برای بازسازی این خانه ها مردم، بانک ها و دولت مشارکت داشتند.
پاسداران گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات سپاه با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی توانستند شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت از مرزهای کشور را شناسایی و متلاشی کنند. این شبکه اقدام به جمع‌آوری کلان سوخت، اعم از گازوئیل و نفت سفید و قاچاق آن از مبادی رسمی کشور به خارج از مرزها کرده و درآمد نامشروع کلانی را به دست آورده بود.
و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در ریاض گفت اگر کارشکنی های غرب در مسیر مذاکرات و رایزنی ها نبود، دولت سوریه و معارضان در حال رسیدن به توافقی برای نهایی کردن اسامی اعضای کمیته تدوین قانون اساسی بودند.
خبرهای ورزشی امشب با اجرای همکارم آقای هورفر.
دیدار تیم‌های فوتبال زباهن ایران و زورای عراق در گروه یک لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برنده نداشت و دو تیم در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به تساوی بدون گل رضایت دادند. در دیگر دیدار این گروه الوصل امارات 1-0 میهمانش النصر عربستان را شکست داد و صدرنشین شد. همچنین در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال لوکوموتیو تاشکند ازبکستان با نتیجه 2-0 مقابل الوحدی امارات به پیروزی رسید و از دقایقی قبل الاتحاد عربستان به مساف الریان